خب تا ما اومدیم سوار شدیم، نیرو اومد پایکار، زمان زیادی طول نکشید، اما سرعت کار و حرکت نیروهای عراقی زیاد بود، به گونه‌ای که قبل از این که ما به اون نقطه برسیم عراقی ها اون نقطه رو به تصرف خودشون در آورده بودن و مستقر شده بودن. خب هیچ آتش پشتیبانی نبود که از ما پشتیبانی بکنه. با بیسیم و هاجماب اعلام شد که شما صحنه رو رها بکنید، ترک بکنید، بتونید خودتون رو عقب بکشید. این گفته خود سردار سلیمانی بود که حاج محب اونجا به حاج قاسم گفت من با بچه هایم آمدم، اگر قرار برگردم من با بچه هام باید برگردم، من بدون بچه های گردان خودم بر نخواهم گشت. که نهایتش هم همین شد، اصرار ما هم بر این بود که حاج محب برگرده، حاج محب برگرده. اما اتفاقی که نباید می افتاد برای حاج محب هم افتاد که ما تو بصره که رسیدیم اونجا دیدیم حاج محب هم به اسارت دشمن در اومده بود، که اونجا دیدیم حاج محب رو، چون علتش رو بعد فهمیدیم که چرا حاج قاسم حاج محب رو میگفت شما برگرد، به خاطر اون رشادتی که گردان 405 باقرالعلوم تو عملیات کربلای 5 تو نهر جاسم با دست خالی جلوی گارد ریاست جمهوری عراق 48 ساعت جنگ تن به تن بکنه و یک ذره عقب نشینی نکنه. چون تو بصره که رسیدیم فهمیدن که بچه های سیستان و بلوچستان که در لشکر چلک ساره را اسم گردان 409 اسیر شدن، سراغ حاج محب عراقی ها اونجا می گرفتن که ایشون کجاست. علت این که حاج قاسم می گفت شما برو به این دلیل بود که عراقی ها دنبال حاج محب بودن.
ممنون، متشکرم، خدایا رو نگهدار.
سپاسگزارم، خیلی ممنون، خداحافظ.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. بپرس، ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم.
از اول انقلاب تا حالا در همه صحنه ها ما با تمسک به همین فرهنگ امام حسین همه پیروزی هامون را و تضمین پیروزی هامون را از این راه گرفتیم. با تأسی به امام حسین و اهل بیت عصمت طهارت و اصحاب او تربیت پیدا کرده این جبهه به امروز روز به روز یک تولد جدیدی پیدا می کند.
دنیا جای تو نبود، جای تو تو آسمونه، مادر حسین برا تو شب جمعه روزه می خونه، چشمامون گریونه، تو رفتی چه غریبونه، دستای ما رو بگیر، دست تو دست گیره، هر کی عاشق مثل تو از این دنیا سیر، قلبم داره میمیره، چقدر غم دل گیره،
ممنونم از اینکه ما رو با برنامه پلاک 40 همراهی میکنید. از پخش شبکه استانی صدای مرکز سیستان و بلوچستان در خدمت شما هستیم و امیدوارم که تا این قسمت از برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. یک بار دیگه سوال مسابقه رو خدمت شما میگم. گفتم برای شما که عزیزان، برای ما و شنوندگان بفرمایید که یک جمله از وصایای یکی از شهدای عزیزمون برای ما یا ارسال کنید از طریق پیامک 30643 و یا از طریق تلفن 054-33-2248. صدای گرمتون رو هم ما بشنویم. جمله از وصیت‌نامه یکی از شهدای عزیزمون و پیامک های بسیاری هم به دست ما رسیده که حالا تعدادی از اونها رو من میتونم براتون بخونم با توجه به محدودیت وقت برنامه. اولین پیام رو آقای صالحی از اصفهان گفتن سلام، قسمتی از وصیت‌نامه شهید حسن کاظم‌زاده کوجانی از اصفهان به خواهران دینی خود سفارش میکنم، حجاب شما تیریست در چشم دشمنان اسلام. ممنون از شما. با عرض سلام و خدا قوت، در قسمتی از وصیت‌نامه شهید چراغعلی ساریخانی که چه زیبا نوشتند: خواهرم و برادران، شما هم در کارهایتان کوشا باشید و رضایت مادر و پدرتان را طلب کنید که خدا هم از شما راضی شود. مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان. با سلام از استان گلستان روستای گز، اصغری نژاد گفتند ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت. دکتر بهشتی، صدای گرم شما عزیزان رو شنونده رو هم میشنویم.
سلام و خسته نباشید. 8 سال دفاع مقدس رو گرامی میدارم و میخوام خدمتون عرض بکنم ما در طول 8 سال دفاع مقدس در شهرستان اهواز بودیم و باید بگیم در جبهه جنگ بودیم. چرا؟ به دلیل این که در اهواز هر ساعتی شاید 50 تا توپ یا خمپاره می افتاد، یعنی امکان نداشت در طول روز کسی شهید نشه در اهواز. خب ما اداری هم بودیم، نمیتونستیم تکون بخوریم. این بود که در اهواز ماندیم و باور بفرمایید که از جبهه جنگ هم بدتر بود. خیلی متشکرم. عبدالمحمد خادمی هستم، یکی از نابینایان. موفق باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت تمامی شنوندگان برنامه. مقدم هستم، از شهرستان قوچان تماس میگیرم. امیدوارم که همه شب خوب و خوشی رو داشته باشم و شهدا همه ما رو شفاعت کنن و فردا قیامت اقلا به امید قطره های خون ریخته شده پاک شهدا ما هم جایی داشته باشیم. خدا نگه.
خب عزیزان و شنوندگان برنامه پلاک 40، در این بخش از برنامه در خدمت مهمان بسیار گرانقدری هستیم، از رزمندگان و حماسه سازان و یادگاران 8 سال دفاع مقدس، آقای دکتر سلطان علی میر، دانش آموخته علوم سیاسی و ریاست محترم دانشگاه آزاد زاهدان، مهمان برنامه امشب برنامه پلاک 40 هستن. آقای دکتر سلام، خدا قوت میگم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به برنامه پلاک 40. بفرمایید.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. متشکرم از این فرصتی که فراهم شد.
خواهش میکنم.
خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز هستیم.
ممنون، متشکرم. خب آقای دکتر، من اولین سوال میخوام این رو اینطور شروع کنم که بفرمایید برای ما و شنوندگان که نقش رزمندگان استان سیستان و بلوچستان در دفاع مقدس چطور بود؟
بله، خدمتتون عرض کنم و همچنین شنوندگان عزیز که سیستان بلوچستان علارغم این که بود مسافت طولانی رو با مناطق جنگ
بله
و جبهه داشت، اما حقیقتاً نقش بی‌بدیل و تعیین کننده و ارزنده ای رو در 8 سال دفاع مقدس ایفا میکنه و از خودش نشون میده. البته مردم شریف استان و رزمندگان به تعبیری میشه گفت که چه در اوائل انقلاب و خصوصاً دوران دفاع مقدس 3 جبهه رو برحال پشتیبانی میکردن، حمایت کردن، در 3 جبهه جنگیدند، رزمیدند. یکی خود دفاع مقدس بود که خب نمونه بارزش هم این هست که ما در دفاع مقدس مردم شریف این استان در مجموعه لشکر 41 سارالله که فرماندهی لشکر رو سردار دلها حاج قاسم سلیمانی به عهده داشتند، از جهت ساختار و تشکیلات رزمی 1 تیپ تحت عنوان تیپ روح الله، 2 گردان، گردان 409 و 405 و 1 گردان تحت عنوان گردان قائم، کمدتن برادران اهل سنت بودند.
بله.
و رزمندگان بیشمار و بیبدیلی که از رده های فرماندهی برحال قائم مقام لشکر 41 سارالله که حاج قاسم میر حسینی
بله
تا رده فرماندهی گردان دسته و نیروهای رزمی رو برحال مردم شریف استان حمایت کردن، پشتیبانی کردن. همزمان با این عرصه و نورد بی بدیلی که مردم شریف استان کیلومترها راه رو طی می‌کردن اونجا به رزم و جنگ و مبارزه با دشمنان می‌پرداختن، در خود سیستان بلوچستان هم در جبهه امنیت اینجا مبارزه سنگین و بی بدیلی رو داشتن و این عرصه دوم رو میشه برای مردم شریف استان تبیین کرد. همونجوری که شنوندگان عزیز استعزار دارن، اوایل انقلاب کشور همسایه افغانستان هم مورد هجوم یک پارچه و سرتاسری شوروی سابق قرار گرفت و اینجا هم مردم شریف استان و هموطنان ما به کمک برادران مسلمان در عرصه برون مرزی و شهدایی رو هم تقدیم برحال جبهه مقاومت کردیم از شهدای از همین استان و شهر زاهدان. و خب اینها نمایانگر و مبین نقش و کارکرد بی بدیل مردم استان. امروز ما خانواده‌ای رو در استان داریم، چه شیعه چه سنی، که در یک خانواده 3 تا شهید داریم. شهید دفاع مقدس داریم، شهید امنیت داریم، شهید مدافع حرم داریم و اینها نمونه ها و الگوهای واقعا ارزنده و بی بدیلی است که علارغم این که مشکلات، گرفتاری ها و شرایط خاصی که بر منطقه مصولی و چیره هست، ولی به دفاع از انقلاب و آرمان ها و حضور در صحنه ها رو داشتن. ما در هر سال دفاع مقدس هم رزمندگانی رو و شهدایی رو و عزیزانی رو، چه حبیب ابن مظاهرها، چه علی اکبرها، چه فرماندهان مالک اشترها، که فکر میکنم نیاز هست که در مورد این عزیزان صحبت بشه. حتی افتخار داره استان ما که خردسالترین شهدای دفاع مقدس رو از اینجا تقدیم کنیم، مثل شهید سبیل اخلاقی، شهید محمد هاشمی، شهید امینی، که به هر حال اینها نکات برجسته که حتی نوجوانان ما هم از حضور در صحنه های انقلاب و دفاع مقدس مزایقه نکردن و حضور پیدا کردن. من در خدمتتون هستم.
بله، ممنونم از شما دکتر. اشاره فرمودید به حضور اهل سنت در دفاع مقدس و همینطور کوچکترین شهید و جوانترین شهید دفاع مقدس که از استان سیستان و بلوچستان و از منطقه بلوچستان، شهید سبیل اخلاقی بود. اشاره بسیار خوبی بود و در این بخش هم تهیه کننده برنامه بخشی رو آماده کردن از شهید سبیل اخلاقی، زندگی نامش و حالا صحبت با خانواده‌اش، که دعوت می‌کنم از شما و شنوندگان عزیز که این بخش رو بشنوید.
وقتی کتاب دوران دفاع مقدس را ورق می‌زنی، حکایت‌ها و درس‌های مقابل دیدگانت ظاهر می‌شود که هوش از گوش دلت می‌رباید. سرگذشت انسان‌هایی که با ارزش‌ترین دارایی خود را در طبق اخلاص گذاشتند و جاودانه شدند.
سلام. شهید اخلاقی رو می‌شناسید؟
بله می‌شناسم. یکی از کسانی که شهیدای منطقه نشر.
آدرس خونش اینا رو میدونید بهمون نشون بدید؟
ورودی شهر شابرین دست راست یکی دو تا کوچه پایین‌تر همون منطقه است.
پس بی زحمت راهنمایی می‌کنید.
باشه.
سال 63 عازم جبهه شده بود. با پرسجو کوچه منزل پدرش را پیدا کردیم. کوچه خاکی با خانه هایی ساده و فقیرانه. مادر سبیل می گوید فرزندش چندین سال از سنش جلو بود. به راحتی می توانستی در رفتار و کردارش آن را حس کنی.
پدر بزرگ سبیل یه باغی داشت. آمد که سبیل الان بلند شو پدر جان، الان میرن تو باغ، یه چای هستن، الان یه چاها گنش منش داره، حساب کن آشکال داره درش میارن. من گفتم بچه من کوچیکه، الان بچه من تو چا نذار. گفتی نه مادر جان، من بزرگم.
و پدر از اخلاق فرزندی میگوید که فقط 11 سال زیر سایه پدرش بوده.
اخلاقش برای ما خوب بوده، درست کد کوچک بوده، بله رات زحمت کشیده کار کرده، با بنا کار کرده، بله خورده برای ما داده، بچه گلی بود. خدا
پول تو دستش بود، بگیر مادر یه پولا. من گفت که پول از کجا آوردی؟ گفت که خودم کار کردم. من گفت نه، تا نگوی راستش نگوی من بر ندارم پولم. گفت مادر جان من پیش مهندس کار کردم، مهندس به من دادم. من گفت خوب الان برداری مادر؟ من گفت ها الان بردارم. رفت درو سرو دیگه کار کرد، کار کرد دیگه رفت جیبا.
گفتن که من میرن جیبا. بابا مرو تو کوچکی بشی. نه پدر من میرن جیبا، من میرن جیبا باحت شهید باشم.
همرزم شهید رحیم بخش آزادی میگوید سالهای اول جنگ تحمیلی بود. شور و حال دفاع از وطن و اعزام به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل همه جا را فرا گرفته بود. سبیل هم با تمام وجودش در راه خدا رفتن را حس می‌کرد. پاهایش، چشمانش، گوشهایش همه به او فرمان رفتن می‌دادند.
موقعی که رد شدیم میرفتیم مدرسه ما گوش میکردیم یا صدا بلند بود چی میگه. میگم گفت صدا گفت شهید سبیل اخلاقی با من بود. گفت ببین گوش کن چی میگه. گفتم الان سرود خیلی قشنگی میکنه. گفت با نوای کاروان، با نوای کاروان، با بندی همراهان این قافله. پست و بالا بی شمار، پست در این ره گذر، وادی صحرای عشق نیست خالی از خطر. یا ز جان باید گذشت یا به باید داد سر، یا ز جان باید گذشت یا به باید داد سر. چون کربلا دیدن بس ماجرا دارد، چون کربلا دیدن بس ما رد با نوای کاروان.
روزی بود من آمدم دیدم پیرامش پهن کرده، داره با ماژیک می نویسه. مادر چی کار میکنی؟ می نویسم شهادت خودم می نویسم. جلوتر مادر شهادت الان زنده هستی، شهادت می نویسی، گوشی یادگاری تو هست. مادر جان نوشتی؟ من گفت چه الان نوشتی؟ من سواد ندارم، من بی سواد. الان تو چه نوشتی؟ مادر جان نوشتن شهید سبیل اخلاقی از شهرستان نیکشهر.
مادر شهادت را عزت ابدی می‌داند، گرچه داغ فرزند سخت است، اما رفتن فی سبیل الله سبیل مرهمی است که تمام آلام او را تسکین می‌بخشد.
من قبول ندارم بچه من مرده. من میگم بچه ما زنده هستیم، تا امروز آخرت زنده هستیم. نگوی مادر بچه من مرده، بچه من زنده هستی. من میرم سر مزارش باشم بچه جان تو کجایی؟ من آمدم پیش تو سلام میکنم برای تو. سلام مادر جان، سلام شهید جان. شهید مادر خوبم. مادر من آمدم سر مزار تو منو ببخش. نگوی مادر بچه من مرده، بچه من زنده است. الان مزار سر قبر مزار میرن، الان سر مزار میرن دست بلند میکنم بچه تو کجایی؟ بچه محمد دنبال تو. بچه کاغت بوس میکنم، الان مزارت بوس میکنم. الان تو منو ویل کردی برای خدا رفتی، برای دین اسلام رفتی، از وطن ود، از شهر ود رفت. هست
زهرا
زمین خوردم از درد این لحظه ها، همین لحظه هایی که بی طاقتن تو نیستی ببینی که این حال من حال دریای طوفانیه، این شب قصه طولانیه. زمین خوردم از آه سرد دلم، به جایی رسیدم که تنها شدم، از این حسرت روزهایی که رفت با دلم درد همسایه شد، گریه با چشم من گریه شد.
خدا وندا خدا وندا منه مادر چیکار کرده چیکار کرده.
درود می‌فرستیم به روح و روان پاک شهید والا مقام، کوچکترین شهید دفاع مقدس، شهید سبیل اخلاقی از نیک شهر استان سیستان و بلوچستان. و ممنونم از شما عزیزان که ما رو همچنان همراهی میکنید با برنامه پلاک چهل از پخش شبکه استانی صدای مرکز سیستان و بلوچستان. در خدمت شما هستیم عزیزان. یک بار دیگه سوال مسابقه رو خدمت شما میگم. گفتم برای ما بفرمایید زیباترین جمله‌ای که از وصیت‌نامه شهدای بزرگوار جایی خوندید و یا شنیدید رو برای ما بفرمایید. شماره تلفن 3322480 باش، پیش شماره 054 و شماره پیامکی ما هم 30643. و اما بریم سراغ بگیریم از پیامک های شما که بسیار هم زیاده. پیام آقای حسین که برای ما فرستادن ولی نگفتن از کجا، گفتن سلام، من فقط میتونم بگم جایی که هنوز بهم آرامش و احساس سبکی از گناه میده بعد از بیرون اومدن از گلزار شهدای اصفهان. هیچ وقت صورت نورانی اون تبسم و رفتارهای مردانه شهدا رو وقتی که به مرخصی میومدن یادم نمیره. خوش به سعادتشون. بله، روح شهدا همه شاد باشه. با سلام و عرض ادب و خسته نباشید برای شادی روح شهدای عزیز و شهید والا مقام سردار رشید حاج قاسم سلیمانی، صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. طوای طباطبایی گفتن ارادتمند شما طباطبایی هستم. سلام و خسته نباشید حضور عوامل محترم برنامه، مردم خوب و ولایت مدار استان و شنوندگان برنامه. از شهید والا مقام مرحمت بالازاده حرفی شنیدم که گفته بود قرار نیست همه به جبهه بروند، پشت جبهه هم از خود جبهه مهمتر است. ممنون از برنامه خوبتون. فریدون ارشدی از اردبیل. و ممنون از شما عزیزان که همچنان ما رو با سیل پیامک های خودتون همراهی میفرمایید. پیام های عزیزان، فقط من این رو بگم خدمتون که پیام ها رو تکراری نفرستید، چون وقتی پیام ها تکراری هست چندین پیام پشت سر هم میاد و خب حق بقیه عزیزان شنونده ضایع میشه. سلام، اگر سپاه نبود کشور هم نبود از فرمایشات گوهربار حضرت امام رحمت الله علیه. با تشکر نبی الله احمدی از آبیک قزوین. و اما صدای گرم و صمیمی شما عزیزان شنونده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما زنده به عشقیم و فنا را نشناسیم. ما زنده به عشقیم و فنا را نشناسیم. ما شایسته دردیم دوا را نشناسیم. عرض سلام و عرب احترام، خسته نباشید. به معذر همین دوباران عزیزان زحمت کش این برنامه زیبای پلاک چهل که درباره شهدا هست و یاد خاطر این عزیزان بزرگوار هم گرامی باد. بنده متولد 1355 از استان گیلان، شهر خشک بجار روستای بسدیم، 9 کیلومتر زیبا کنال، 21 کیلومتر به شهر سانزش ما فاصله داریم. مقداری 8 سال دفاع مقدس رو درک کردم، یعنی وقتی نیمه شب چراغ ها رو خاموش میکردن، اون آجیل علامت حضرت رو اعلام میکرد رادیو، چراغ ها خاموش میشد. واقعا یاد اون دوران خیلی که چی جوانانی میرفتن برای دفاع از سرزمین و ارزش های پاک نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جان خودشون رو میدادن، مثل شهیده در محل خودمون بهمن خلیلی، حبیب برمکی، سید علی مدنگزاد و شهید باقری و شهید حیدری، به حساب شهدای دیگر که من حضور زین زیاد ندارم، تو معلومون شهید خیلی زیادیم. انشاءالله که این را رو ادامه بدیم و این خونهای پاک رو احترام بذاریم با اتحاد برادری پشتیبان فدای فقیه و همه ارزشهای پاک نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم. به زبان گیلکی ما گیلانیان شیمی بلا میستر سید علی حسینی هستم از استان گیلان، شهر خشک بجار روستای وطنی. بزر باشید.
Thank you. سلام و خدا حافظ به عوامل بسیار خوب بلاک چهل. عزتترین نعمت خدا را نعمت عظیم ولایت می دانم و استحکام در پیوند با ولایت را ضمانت بخش هدایت و عاقبت به خیری می دانم. از وصیت نامه سپهبد شهید صیاد شیرازی. با تشکر از شما و از برنامه خوب شما، عزیز حسنپور هستم از تهران.
عزیزان، در سالهای حماسه و ایثار 8 سال دفاع مقدس، جامعه فرهنگی به ویژه شاعران با سلاح قلم دوشادوش رزمندگان اسلام در نبرد حق علیه باطل به میدان آمدند. بسیاری از شاعران در دوران جنگ تحمیلی ملموسترین تصاویر حماسی رزمندگان در میادین نبرد رو با قامت قلم خود به مخاطبان معرفی کردند. در سیستان و بلوچستان هم شاعران زیادی در این حوزه قلم فرسایی کردند. یکی از این عزیزان آقای جهانتیغ هست که خانم سلطانی همکارمون در یک بسته گزارشی ایشون رو به ما و شما معرفی میکنند.
سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم سلطانی و همه عزیزان این برنامه که برنامه خوب رو تدارک دیدند.
درود بر شما. ما همیشه از شنیدن اشعار نغز و ناب شما لذت می‌بردیم و ممنون میشم اگر امروز هم ما و شنوندگان رو به یک شعر دفاع مقدسی دعوت کنید آقای جهانتی.
سپاسگزار از لطف شما. چش به گوش سیستانی من در خدمت شما و شنوندگان عزیز هست. آسو که نبو جنگ که امسای تو پوکا او سال که روز چروخ خورما پزشوک.
یعنی شهریور.
بله،
یعنی از زمان جنگ
در شهر خورما پزان اون منطقه در شهریور تقریبا اتفاق میفتده. او سال که روز چروخ خورما پزشوک دیو بک او رشت بو از آل خبورشا خیتیر و توفنگ و تبر و منگال خبورشا.
یعنی هرچه آلت و ابزار جنگی داشت.
بله. یک پوغدم شوم کدن امگی واموند ده ارکو چک رد پو بعد موندی و جا موند. قدم به هر کوچه که گذاشت خرابی آورد. بلم موندک و بشکستک و ور سختک و سیکا اسب ستم اسوار شنو سوغودن و هیک. کمر بسته بو که سرک پس شعره را بند در خونه مساب خونه شی و دره را بند. ام شعره که ویروشن و دیوون ججفاکا پیغم ده و دیشی بو ازار شعر صداکا یک شیر شبا ویزه که در بیشه بپوشا رستم دل که دلیر پدر بیشه بپوشا یک تمتن خیز بزدک از مشرق سیستو عقاب که از خاک و نومه بلوچستان.
بکنم این یکی اشاره به خلبان شهید.
دقیقاً.
مراد زهی.
دقیقاً میر مراد زهی. بله دقیقاً.
یادشون بخیر.
دقیقاً بله دقیقاً.
سپاس گذارم.
منظور من از عقاب در این بیت همون
خلبان شهید. مراد زهی. بله. بودن. البته ما شهدای زیادی رو تقدیم انقلاب کردیم. یاد و خاطره همه شهدا رو گرامی می‌داریم و ارادت خودمون رو به خانواده عزیزشون از همین برنامه اعلام می‌کنیم. ممنون از شما آقای جان.
خواهش میکنم. سپاس گذاریم.
اینجا سرزمین مردان پولادین است و من ایرانیم. ایرانیم.
حیات من نزل ما کجا و تن بخاری دادن کجا.
ایران قوی تر از همیشه خواهد بود اگر مقتدر و یک تاج باشد.
جاوید باد ایران اسلامی.
ساعت 23:49 دقیقه است و با برنامه پلاک 40 از پخش شبکه استانی صدای مرکز سیستان و بلوچستان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. شهدا همیشه هستند، کبوتر بودند آنگاه که ناگاه پر کشیدند و در آسمان به جایگاهی ابدی رسیدند. کبوترانی که در یک سحرگاه ندای رستاخیز در گوششان تنی نفکن شد و با کولباری از اخلاص بر دوش لبیکوی دعوت معبود شدند. کبوتران دلاور، قهرمانهای بیمانند این سرزمین، خاک سبز وطن را از دسترس فتنه‌ها و دشمنی‌ها بیرون کشیدند و اهریمن را در جای خود نشاندند. ممنونم عزیزان که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید با برنامه پلاک 40. و اما سراغ دوباره بگیریم از پیامک‌های شما که بسیار هم زیاده. از مشهد مقدس آیه زمانی گفتند شهدا قلب تاریخ بشریتند. و پیام بعدی رو هم آقای محمود پرهیزگار از شیراز گفتند امام را تنها نگذارید، در نماز کوتاهی نکنید و خواهرم حجاب تو تیری است بر چشم دشمن. شهید حیدر طاهری. و آقای علی منفرد هم از مازندران شهرستان بابل به ما پیام دادن و تشکر کردن از برنامه. و همینطور آقای حسن ایران منش از رفسنجان هم گفتن با سلام گوشی از وصیت‌نامه سردار سلیمانی، ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. ممنون از شما. آقای علی اصغر رنجبر از بافخ یزد هم گفتن با سلام و خدا قوت و تشکر از شما مجری عزیز و عوامل محترم برنامه پلاک 40. تنها جمله زیبای برادر شهیدم غلام رضا رنجبر در تاریخ 29 دی ماه 65 لحظه خداحافظی گفت مرا هرچی میخواهید ببینید که آخرین دیدار ماست و رفت و 15 روز بعد هم به شهادت رسید. روحش شاد. و عزیزان شنونده، آقای رنجبر، آقای از شهرستان بهشهر روستای قره تپه گفتند فرازی از وصیت‌نامه شهید مدافع حرم سردار حاج رحیم کابلی در مراسم اهل بیت جشن میلاد شهادت از امام زمان غافل نشوید، امام را دعا کنید و شهدا را نیز همچنین، لحظه از ولایت غافل نباشید و در همه احوال آقا را دعا کنید. ممنون از شما عزیزان شنونده و پیام‌های بسیار زیباتون. سراغی هم می‌گیریم از تلفن‌های شما و می‌شنویم صدای گرم شما رو.
شهید مسلم اشرفی وصیت به فرزندش فرمود: فرزندم، اگر آتشی بر علیه اسلام روشن شد خودت را در اون آتش بینداز، یا بسوز یا بسوزان، که هر دو سعادت است. دو، شهید محمد علی عابدی در وصیتش نوشته: الهی حبلی کمان انقطای علیک. واقعا از دنیا برید و به خدا پیوست. اشرفی از شاروز، تشکر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عوامل خوب و زحمتکش برنامه پلاک 40. فقط خواستم که شهدای خوب خودم از دوستای خودم رو معرفی کنم: شهید حسین لکزایی و شهید رستم لکزایی. رستم شما خیرالله لکزایی هستم، از استان گلستان، شهرستان آقلا، بخش وشنگیر، روستای امین‌آباد. یاد همه شهدا گرامی. خدا نگهدار.
ممنونم از این که ما رو همراهی کردید با برنامه پلاک 40. امشب به پایان برنامه رسیدیم و اما قبل از خداحافظی دو برگزیده یه برنامه امشب رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم. آقای کرامت الله پاسیگردی، اگر اشتباه نکنم، از خمینی شهر، شماره تلفن هم آخرین شماره ایشون 6183. آقای کرامت الله پاسیگردی از خمینی شهر و همینطور از خشک بیجار گیلان آقای سید علی حسینی. آقای سید علی حسینی و آقای پاسیگردی دو برگزیده یه برنامه امشب پلاک 40 هستند. هر که را صبح شهادت نیست، شام مرگ است. بی شهادت مرگ با خسران چه فرقی می کند؟ ممنونم که همراه ما بودید با برنامه پلاک 40 امشب. در پناه ایزد منان باشید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
شهر صلح و سلام، سیستان. بلندای افتخار تفتان
ساگی گسترده بر سرزمین تفتیده بلوچ.
تخت جمشید خشت و گلی ایران، قلعه کاخا.
دره نگاران، سراوان.
تپه گلفشان، تاریخ گمشده پهره. جستجوگر سالهای نیامده در پهن‌دشت بلوچستان.
نیلگون عمان و رقص لنج‌های مردان ماهیگیر در موسیقی مواج آب. چابه‌ها
از هامون رنج دیده تا آبی آسمان شهر سوخته، تمدنگاه شرق، زابل، خاش، ایران شهر. اینجا زاهدان، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز سیستان و بلوچستان است.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
افتتاح رسمی راه آهن خاف هرات با حضور تصویری رؤسای جمهور ایران و افغانستان.
هشدار مسئولان وزارت بهداشت درباره شیوع دوباره کرونا در کشور در آستانه شب یلدا.
مثبت شدن بیشتر شاخصهای تولید در کشور به گفته وزیر صنعت.
اقدام بنیاد مستضعفان برای جبران خسارت سیل زدگان استانهای خوزستان و بوشهر
و تبرئه شدن عاملان حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. من فرشاد جدیدی و همکارم خانم خرم‌نیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
راه آهن خاف هرات با حضور رؤسای جمهور ایران و افغانستان از طریق ارتباط تصویری به بهره‌برداری رسید. این خط آهن که ششمین خط آهن مرز ایران با همسایگان است، می تواند در سال 1 میلیون مسافر و 6 میلیون تن کالا را بین دو کشور جابجا کند. رئیس جمهور در مراسم بهره‌برداری از این طرح توسعه و ثبات افغانستان را توسعه و ثبات ایران و همه منطقه دانست و تاکید کرد که فرهنگ و تاریخ ایران و افغانستان در هم تنیده است و به همان نسبت باید بازار و اقتصادشان نیز در هم تنیده شود و لازمه آن تأمین زیرساخت هاست. رئیس جمهور افغانستان هم افتتاح این خط را عامل پیوند و افزایش همکاری های دو دولت و ملت دوست و برادر ایران و افغانستان برشمرد. همکارم نصرتی گزارش می دهد.
با دستور ویدیو کنفرانسی رئیسان جمهور ایران و افغانستان خط آهن خاف هرات به بهره برداری رسید. حرکت همزمان قطار از ایستگاه خاف ایران به سمت ایستگاه روزانک افغانستان و بالعکس،
از ایستگاه تاریخی خاف به سمت ایستگاه روزنک در افغانستان شروع بفرمایید.
این خط آهن در 4 قطعه طراحی شده. قطعات 1 تا 3 این طرح به طول 140 کیلومتر که به کمک پیمانکاران ایرانی احداث شده، امروز به بهره برداری رسید. برای احداث این خط ریلی بیش از 12 میلیون متر مکعب عملیات خاکی، 170 هزار متر مکعب بتون ریزی و بیش از 19 هزار تن ریل مصرف شده و علاوه بر ایستگاه خاف 7 ایستگاه دیگر در طول مسیر در نظر گرفته شده. آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی از ظرفیت این طرح بزرگ ترانزیتی میگوید.
دو کشور برای تجار ایرانی و افغانستانی رو فراهم بکنیم.
مردم افغانستان هم میگویند با راه اندازی این خط ریلی رونقی به تجارتشان با ایران رخ میدهد و تجارت با ایران آسانتر و ارزانتر تمام میشود.
امیدوار هستیم که پیشرفت قابل ملاحظه در حساب سرمایه گذاری و همچنین تجارت بین دو تا کشور بشه.
ما الان جنسی که میخریم از ایران
تقریبا بعد وقتا به یک ماه به دو ماه به چه روز به دست ما میرسه، ولی خطا انگه بشه شاید که برای ده روز پنج روز شاید به بیست روز زودتر به دست ما برسه.
آقای روحانی رئیس جمهور کشورمان در آیین مجازی بهره برداری از خط آهن خواف‌هرات گفت امروز پیوند دو کشور ایران و افغانستان با افتتاح این طرح مستحکم‌تر می‌شود.
روابط دو کشور ما به عنوان دو کشور برادر، مسلمان، همسایه و دوست تنها از طریق همزبانی نیست، از طریق همدلی هم هست و قدمی هم بالاتر ما امروز دارای هم سرنوشتی هستیم. سرنوشت هر دوی ما یکی است. ثبات منطقه، امنیت منطقه و توسعه منطقه در سایه ثبات و امنیت و توسعه هر دو کشور است.
یکی از دستاوردهای این طرح کاهش هزینه های ترانزیت که باعث کاهش هزینه های حمل و نقل و کاهش مصرف سوخت میشه. راهن خواف‌هرات با اتصال افغانستان به شبکه ریلی دنیا نقش مهمی در احیای جاده باستانی ابریشم داره. رئیس جمهور افغانستان هم در آیین افتتاح این طرح این خط آهن را نقش مهمی در توسعه همکاری های دو کشور دانست. آقای اشرف غنی:
مصرت دارم که امروز شاهد بهره برداری پروژه تاریخی و حیاتی خط آهن خواف‌هرات هستیم که نتیجه تلاش‌های خستگی ناپذیر هر دو کشور در عرصه اتصال منطقوی و رسیدن به رفاه اقتصادی آینده است.
از این پس افغانستان از طریق راهن ایران به اروپا متصل و از امکان افزایش ترانزیت کالا و صادرات ریلی به اروپا هم برخوردار شد. این خط آهن ششمین مرز ریلی ایران با سایر کشورهای همجوار بود.
کرونا جان 284 هموطن دیگر را گرفت. با فوت این هموطنان تعداد قربانیان کرونا در کشور به 51496 نفر افزایش یافت. 10284 مبتلای جدید هم شناسایی شدند و مجموع مبتلایان هم به 1,083,023 نفر رسید. وزیر بهداشت گفت در سه هفته اخیر تعداد فوتی‌های روزانه بیماران کووید 19 در ایران 40% کاهش داشته است. دکتر نمکی در جلسه مجازی با وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی تصریح کرد با وجود فشار حداکثری و تحریم‌های شدید دولت آمریکا که مسائل بهداشتی و انسانی کشور ما را هدف قرار داده است، ایران پیشگام در فناوری‌های حوزه سلامت و تولید محلی آزمایش‌های آنتیژن، تجهیزات پزشکی، داروهای پیشرفته و مهمتر از همه واکسن‌های مختلف در برابر کووید 19 است. اما همزمان با لغو برخی محدودیت‌ها و در آستانه شب یلدا، مسئولان وزارت بهداشت درباره شیوع دوباره کرونا در کشور هشدار می‌دهند. همکارم شفیعی گزارش می‌دهد.
هشدار درباره خیز زمستانی کرونا. معاون کل وزارت بهداشت هشدار داده خارج شدن مبارزه با کرونا از اولویت اول مردم میتونه در روزهای سرد پیش رو فاجعه آفرین باشه. آقای حریرچی:
متاسفانه ما در این چند روز گذشته که بسیاری از شهرها از قرمز به نارنجی تبدیل شدن، همکاری مردم کمتر شده. امیدواریم همکاری مردم خصوصا در مورد شب یلدا که میتونه منجر به یه نگرانی و فاجعه عظیم بشه همکاری بکنن.
همکاری مردم در محدودیت‌های جدید کرونایی تونسته تعداد شهرهای قرمز رو از 164 شهر به 34 شهر کاهش بده. اما با وجود این، گزارش‌های میدانی خبرنگاران ما در آستانه شب یلدا نشون میده بسیاری از افراد جامعه بی خیال خیز دوباره کرونا بعد از لغو محدودیت ها دوباره بساط دور همی های خانوادگی و دوستانه رو پهن کردن و برخی ها هم در تدارک شب یلدا هستن.
آخرین ماری که با دوستان دور هم جمع شدیم یه هفته پیش.
دو هفته پیش. یکی از اقوام ما چند وقت پیش رفته بودن جشن عقل، متاسفانه کرونا گرفت مرد.
مهمونی الان توی شرایط مناسب نیست.
اصلا یه سری ها بودن که اصلا متوجه نبودن، بعد تو دور همی ها بالاخره انتقال پیدا کرده. من خودم کسی بودم که گرفتم.
یک دوستان خانوادگی متاسفانه دور هم جمع بودن.
یک نفر ناقل بود، متاسفانه نزدیک 20 25 نفر گرفتن و متاسفانه یک نفر هم توشون کشته شده بود.
سنت دور همیهای شب یلدا یا خودمونی تر بگم چله نشینی های خانوادگی در آخرین شب پاییز هزاران سال بین ما ایرانی ها قدمت داره و هر کدوم از ما هم خاطرات شیرین و به یاد ماندنی از این شب بلند سال داریم. با این وجود اما امسال با شیوع ویروس کرونا شرایط عوض شده و مسئولان و رسانه‌ها از هموطنان درخواست می‌کنند که برای مهار این ویروس سرکش امسال قید دور همیهای این شب ماندگار رو بزنند. آقای زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران درباره شب یلدا هشدار داده که
من هشدار جدی میدم به خانواده عزیز نسبت به برگزاری شب یلدا که میتونه یک قانون بحرانی التهابی در آستانه در واقع ورود به زمستان باشه.
با همه اینها 80 مورد فوتی فقط برای تهران چراغ قرمز کرونا رو برای تهرانی ها داره روشن میکنه. از طرفی هم تازه ترین تحقیقات منتشر شده در مجلات نیچر و ساینس که از معتبرترین مجلات علمی دنیا هستن نشون میده که لغو دور همیهای کوچیک مثل رستوران رفتن ها، کافی شاپ ها و مهمانی های خانوادگی تا 83% میتونه در پیشگیری و شیوع ویروس کرونا مؤثر باشه. طبق داده های این تحقیق به نظر میرسه که برگزار شدن دور همیهای شب یلدای امسال ممکنه مثل انفجار بمبی خطرناک موج جدیدی از افزایش آمار مبتلایان و مرگ و میرهای کرونایی رو برای کشور رقم بزنه. یادمون نره که در شب یلدای سالهای گذشته برای هم آرزو می‌کردیم که عمرمون به بلندای شب یلدا باشه.
حدود 71 میلیون نفر در سراسر جهان به کووید 19 مبتلا شده و بیش از 1 میلیون و 585 هزار نفر نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. در آستانه تعطیلات سال نو میلادی، نگرانی مقامات بهداشتی در بسیاری از کشورها در مورد افزایش دورهمی‌های خانوادگی و شیوع بیش از پیش کرونا افزایش یافته است. در 24 ساعت گذشته بیش از 3100 آمریکایی به علت ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. این رقم بالاترین رقم شمار جانباختگان ناشی از بیماری کووید 19 در یک روز در آمریکاست. همچنین 516 نفر دیگر در انگلیس قربانی ویروس کرونا شدند. بر اساس آمار رسمی تا کنون 63082 نفر در این کشور به علت ابتلا به ویروس کرونا جان باختند، اما روزنامه دیلی میرور به نقل از گزارش مرکز ملی آمار انگلیس نوشت تا کنون بیش از 77500 نفر به علت ابتلا به ویروس کرونا در این کشور جان باختند. مسئولان وزارت بهداشت ترکیه هم اعلام کردند روند ابتلای روزانه به کرونا در این کشور 5 برابر و آمار فوت روزانه 55% افزایش یافته است.
روند افزایشی مبتلایان و قربانیان کرونا در ترکیه از کنترل خارج شده. وزیر بهداشت ترکیه میگوید بیش از 1.5 میلیون کرونایی تا کنون شناسایی شده و افزایش آمار هم اکنون بالای 50% است.
در یک ماه گذشته روند افزایش مبتلایان روزانه 5 برابر و آمار فوت روزانه 55% افزایش یافته است.
120 هزار از 1,100,000 کادر بهداشت و درمان هم به کرونا مبتلا شده و 216 پزشک و پرستار کنون جان باختند.
تعداد بیماران کرونایی از ظرفیت بخش‌های مراقبت‌های ویژه ما بسیار بالاتر است، به طوری که ما نمی‌توانیم همه آنها را بستری کنیم و مجبور به انتخاب بین آنها می‌شویم.
وزارت بهداشت ترکیه اعلام کرد حد اکثر ظرفیت بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های 3 شهر پرجمعیت پر شده‌اند. این میزان در استانبول 68، آنکارا 73 و در ازمیر به 77% رسیده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. وزیر صنعت معدن و تجارت میگوید بیشتر شاخصهای تولیدی مثبت است. آقای رزم حسینی در سفر به استان اصفهان گفت
اقدام بسیار خوبی که دولت در چند هفته گذشته در حوزه واردات در مقابل صادرات صورت گرفت باعث شد که حجم صادرات ما افزایش پیدا کنه. واردات کالاهای ضروری و مواد اولیه کارخانجات به راحتی از این محل قابل تأمین هست و به هر صورت امیدوارم که در این شرایط جنگی که اقتصادی که
الان متاسفانه بله ما تحمیل شده، بتوانیم با حضور فعالان اقتصادی این مسیر رو به خوبی طی کنیم و خوشبختانه تا این حد هم موفق بودیم. ما در اکثر شاخصهای تولیدی شاخصهای مثبت داشتیم. الان هم گزارشی که در جلسه اتاق بازرگانی دادن، رشد برق صنعتی در استان نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده، این نشان افزایش تولید است در این سال جهش تولید. البته هنوز قانع نیستیم و باید انشاءالله در این مسیر بیشتر فعالیت کنیم.
وزیر سمت گفت تولید فولاد 9% بیشتر شده و این رشد تا پایان سال ادامه دارد.
تو حوزه فولاد بحث تامین مواد اولیه‌شون بود که قرار شد که کمیته‌ای که با نمایندگی از استانداری و در تهران برگزار میشه طبق شیوه‌نامه فولاد که در بورس عرضه میشه تامین کالا صورت بگیره. به صورت اعتبار این امکان هم در شیوه‌نامه فولاد پیش‌بینی شده که این کار انجام بگیره. و دوم بحث افزایش تولید، خوشبختانه میدونه که ما در همین 8 ماه حدود 9% افزایش تولید فولاد داشتیم در کل کشور. من فکر می‌کنم تا پایان سال هم ادامه پیدا کنه.
رئیس بنیاد مستضعفان از کمک این بنیاد برای جبران خسارت لوازم منزل سیل زدگان استان‌های خوزستان و بوشهر خبر داد. آقای فتاح گفت مبالغ پیش بینی شده آماده پرداخت است، ولی طبق آمار و تشخیص مسئولان استانی در اختیار سیل زدگان قرار می‌گیرد. او خاطر نشان کرد سیمان مورد نیاز برای بازسازی یا تعمیر واحدهای مسکونی هم رایگان تامین می‌شود.
با برآوردی که کردند و آماری که به ما اعلام کردن، تصمیم بر این شد که بنیاد مستضعفان در این راستا برای هر دو تا استان کمک کنه، خوزستان و بوشهر. برای بندر ماهشهر، بندر امام و روستاهای اطراف در نظر گرفتیم ما 20 میلیارد تومان نقدی برای جبران خسارت به لوازم خانگی پرداخت بکنیم و 10 میلیارد تومان هم برای ترمیم آسیب‌هایی که هست. با نظر بنیاد مسکن مجموعه میشه 30 میلیارد تومان کمک نقدی ما برای بندر ماهشهر و بندر امام و اطراف اونجا. در استان بوشهر هم 10 میلیارد تومان با توجه به وسعت خسارات ما در نظر گرفتیم. به اضافه این که اعلام کردیم، با اعلام و تایید بنیاد مسکن تمام سیمان مصرفی در اون منطقه برای جبران این خسارات، چه احداثی و چه ترمیمی رو بنیاد مستضعفان تامین خواهد کرد. کسی نباید اونجا پول سیمان بده برای این موارد. سراغ شناسایی نمیریم، تشخیصش با اونها بوده، بنیاد مسکن متولی شده. فکر کنم ظرف هفته آینده کلن میتونه، چون منبر مالی رو ما تامین کردیم، انجام بگیره، پول تزریق بشه. ولی برای سیمان دیگه فکر کنم زمان بر خواهد بود. با تایید بنیاد مسکن تمام سیمان مصرفی هر دو استان در این ماجرا رایگان تامین خواهد شد.
طرح ترافیکی زمستانه پلیس آغاز شد و تا 20 اسفند در سراسر کشور ادامه دارد. رئیس پلیس راهور گفت بیشترین توجه در طرح زمستانی امسال کنترل 5000 کیلومتر راه در نقاط حادثه خیز و 120 گردنه برف خیز در سراسر کشور است. سردار سید کمال هادیانفر:
همه ساله طرح زمستانی رو دنبال میکنیم. البته ما در فصول مختلف همه دستگاه ها نقش دارن و کمک میکنن و طرح اجرا میکنن، ولی در زمستان امسال با توجه به اینکه در پاییز هستیم ولی زمستان رو داریم تجربه میکنیم، لذا اجرای طرح به جهت ایجاد هماهنگی و حضور همه دستگاه ها در طول 236000 کیلومتر راههای کشور و 1047 شهر که توسط سازمان های مختلف، سازمان راهداری، اورژانس، هلال احمر، هواناژا، امداد و نجات، آتش نشانی، شهرداری ها و بخش های مختلف داره اتفاق میفته. در سال گذشته ما در فصل زمستان 12% کاهش داشتیم. این به جهت همکاری ها و همدلی هایی بود که توسط دستگاه ها صورت گرفت. امیدواریم امسال هم علارغم تاکیداتی که شده در پرهیز از سفرها، ولی خب این رزمایش مکلف هستیم که همه دستگاه اعلام آمادگی کردن و آماده باشند
در به اصطلاح 120 گردانه کوهستانی ما که پر خطر هست و پر حادثه هستش و اینکه پیشگیری کنیم از خدای نکرده حوادث و تصادفاتی که اتفاق میفته. خب ناوگان بار مسافر ترددشون در جاده‌ها اجتناب ناپذیر یا خودروهای شخصی که بنا به ضرورت سفر میکنن و همینطور در شهرها که ترددها برای هموطنان ما در شهرهای مختلف در شهرهایی که برفگیر و بارانی است و در این فصل تردد اجتناب ناپذیری دارن که انشالله همه همکاران هستن که بتونیم کمترین حادثه رو داشته باشیم.
دستگاه قضایی عربستان عاملان حادثه سقوط جره ثقیل در مسجد الحرام را تبرئه کرد. بر این حادثه 111 تن از حجاج از جمله چندین تن از هموطنان ایرانی جان خود را از دست دادند. دادگاه کیفری مکه پس از گذشت 5 سال از حادثه با صدور حکمی 13 متهم پرونده و شرکت بن لادن را بیگناه دانست. این دادگاه سقوط جره ثقیل بر اثر طوفان را یک بلای طبیعی دانست و مدعی شد از نظر شیوخ